امیدواریم راه موفقیت همواره پیش روی همه شما همراهان همیشگی پخش رادیو اقتصاد باشه. در این لحظه از پخش برنامه راه ابریشم رو تقدیم محضرتون میکنیم.
راه ابریشم
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم به توسعه اقتصادی کشور در مسیر واردات و صادرات می‌پردازیم. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید ما رو از رادیو اقتصاد بشنوید. اما اگر در خصوص تعاملات گمرکی، واردات، صادرات و یا هر حوزه آموزشی در خصوص مبادلات اقتصادی سوالی دارید، کافیست که کلمه راه ابریشم رو به 30,36,37 بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. اما سرخط حرف و بحث امروز ما، جایگاه تشکل‌های صادراتی. مهمان محترم برنامه امروز جناب آقای مهندس امین چاروسه، کارشناس بازرگانی خارجی هستند. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به راه ابریشم.
سلام، وقت شما و شنوندگان محترم برنامه هم بخیر باشه. در خدمت شما هستم.
متشکرم. امروز میخوایم در خصوص جایگاه تشکل‌های صادراتی صحبت بکنیم. طبق روال هر هفته از شما مردم خوبمون هم سوالی رو میپرسیم و میخواییم که به این سوال پاسخ بدین. شما چقدر با تشکل‌ها آشنا هستین؟ لطفاً پاسخ خودتون رو به 30,36,37 ارسال بکنید. خب، چون با چاروسه در خدمت شما هستیم، امروز میخواییم در خصوص جایگاه‌های تشکل‌های صادراتی صحبت بکنیم. نگاهی داشته باشیم به شرح وظایف تشکل‌های صادراتی، معرفیشون و حالا آسیب شناسی که در پایان به اتفاق شما خواهیم داشت. بفهمید.
اگه خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم شرح وظایف تشکل‌ها رو، میشه گفت که رسیدگی و رتق و فتق مسائل جمعی اعضای تشکل.
بله.
و به حد اکثر رسوندن منافع اعضا رو میشه به عنوان شرح وظیفه برای تشکل‌ها در نظر گرفت. حالا این مسائل میتونه در واقع مسائلی باشه که مشکلاتی باشه که در خصوص فضای کسب و کار به وجود میاد، مقررات و سیاست هایی که فضای کسب و کار رو میتونه مختل بکنه و شرایط تولید و اشتغال و یا بازرگانی خارجی رو بهش لطمه بزنه، یا ایجابیش این باشه که حضور در بازارهای جدید، یافتن در واقع مشتریان جدید، شرکت در نمایشگاه ها و استفاده از مکانیسم های بازاریابی بین المللی. اینها همه میتونه خدمت شما که عرض کنم وظایف یه تشکل صادراتی باشه، اما با توجه به شرایط خاص و ویژه‌ای که ما در کشور داریم و مشکلات حوزه فضای کسب و کار و سیاست گذاری ها بیشتره و بیشتر مبتلا بهه، عملا میبینیم که درگیری تشکل‌های صادراتی بیشتر رسوندن صدای اعضاشون به گوش مسئولان و تلاش برای تسهیل فضای کسب و کار و یا حتی امکان کسب و کار برای اعضای تشکل‌های خودشونه و جهتگیری بیشتر داخلیه، کمتر فرصت میکنن و اجازه و مجال پیدا میکنن که تو جهت مثلا توسعه تشکل صادراتی تو جهت توسعه صادرات فعالیت بکنه. عموما باید بجنگن برای که مقررات اجازه فعالیت و اجازه کار سالم رو بهشون بده. حالا اگر لازم شد با ذکر مثالم میشه این موضوع رو بیشتر باز کرد.
یعنی مقررات تغییر میکنه، مدام در حال تغییره، این رو میفرمایی؟
ما حالا اگه با ذکر مثال بگم بد نیست خدمت شما که عرض کنم، همین چند روز پیش سرمقاله یکی از مهمترین روزنامه‌های اقتصادی کشور بود، اشاره کرده بود که ظرف 3 ماه در خصوص صادرات گوشت مرغ از کشور 4 تا تصمیم متضاد گرفته شده و تعبیر اللاکلنگو به کار برده بود. یعنی امروز میگیم بسته است، فردا میگیم باز، پس فردا بسته است، بدون اینکه در نظر بگیریم که این کسی که داره صادر میکنه چه تعهداتی داره، چه مالی چه معنوی.
این تصمیم گیری های متناقضی که صورت میگیره یا حالا قوانینی که وجود داره دست و پاگیر هست، اینا در حقیقت مسائلی که تشکل ها باشون
عملا درگیر
هستن،
اینا
هستن و درگیر هستن.
در واقع این مسائل جمعی بیشتر سوگیری به جای توسعه فعالیت ها به رفع مشکلات و دست و پاگیری ها برمیگرده وضعیت تشکل ها.
خب حالا اگر این مسائل حل بشه، بیشتر تمرکز این تشکل ها روی چه موضوعاتی هست؟
قاعدتاً شما در مورد کشورهای دیگه که میبینیم، مثلا اتحادیه‌های صادراتیشون یا اتاقهای بازرگانیشون، وجهه همتشون توسعه فعالیت‌های بازرگانیه. هیئت‌های تجاری رو اعزام میکنن با کشورهای دیگه و مذاکره میکنن، دنبال بازارهای جدیدن، نمایشگاه‌ها رو شرکت میکنن، کنفرانس‌های اقتصادی رو شرکت میکنن و در جهت توسعه کسب و کار حرکت میکنن. ولی خب در کشور ما هنوز کمتر، نه اینکه نرسیدیم، در اون زمینه فعال هستن، ولی به خاطر شرایط فضای کسب و کار عمده توجهات به رفع موانع کسب و کار در داخله که مانع فعالیت های تجاری میشه.
درسته. بعد حالا انواع مختلف یا تقسیم بندی مختلفی دارن تشکل ها یا اینکه نه؟
تشکل ها به طور کلی تشکل های تجاری زیر مجموعه اتاق بازرگانی ساماندهی میشن که تشکل‌های وارداتی هستن، که مثلا انجمن وارد کنندگان برفرض مثلا گوشت،
بله،
کسانی که تو این زمینه فعالیت میکنن، یا مثلا در تخصصی در حوزه خدمت شما که هم صادرات کار میکنن، مثل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی. بعضی وقتا هم انجمن‌ها تلفیقیه، مثلا تولید کنندگان و تجار با هم تشکیل یه انجمن رو میدن. این سه مدل در واقع میشه گفت تشکل‌های لایه یک هستن. بعضی وقتا از تلفیق اینها هم مثلا فدراسیون‌هایی به وجود میاد، مثلا فدراسیون صادرات انرژی که مجموعه تشکل‌هایی که در حوزه انرژی شامل برق و خدمت شما که عرض کنم نفت و گاز و اینها اونها تشکیل میشن. این مثل یه لایه بالاتره که به نظر میسه وجه همت دوستان عزیزان توی اتاق بازرگانی بیشتر اینه که تشکل‌های لایه یک به اندازه کافی شکل گرفتن و الان در حال تلفیق و
ادغامشون هستن.
یعنی ادغام نیست، در واقع یه تشکل بالاسریه، یه چتریه که روی اون تشکل‌های سطح پایین دارن فعالیت خودشون انجام میدن، ولی این در واقع توی یه لایه بالاتر یه جور سازماندهی مجدد برای تقویت بیشتر کار تشکلی.
حمایت خاصی هم باید انجام بدن این حالا اتاق بازرگانی یا این چتری که شما فرمودین.
خدمت شما کش کنم
تشکل‌ها این تفاوتی داره، اینها در کنار هم قرار که میگیرن.
خب قاعدتا قدرت اونها بیشتر میشه، ولی تشکل هم مثل هر نهاد NGO یا مردم نهاد دیگه قدرتش به تعداد اعضاش و حق عضویتی که از اعضا میگیره برمیگرده. خب اما امکانات حمایتی رو اتاق بازرگانی تقریبا به یکسان در اختیار همینا، چون همه در واقع مجوز فعالیت رو از اون گرفتن و تحت در واقع اساسنامه اتاق بازرگانی اداره میشن، نظارت عالیه برشون داره و به نوعی تقویت کننده صدای اونها هم هست در مجامع دولتی، چون اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی در خیلی از مجامع از شورای پول و اعتبار گرفته تا شورای عالی صادرات تا جای دیگه حضور داره. رساننده در واقع صدای بخش خصوصی در قالب تشکل ها به دولت هم هست.
درسته. آقای مهندس شاروس، اگر حالا شرکت بازرگانی خاصی بخواد بیاد به امر صادرات بپردازه، حالا شرکت بازرگانی نگیم، یک شرکتی که یک تولید کننده هست بخواد بیاد محصولش رو صادر بکنه، باید بره زیر مجموعه تشکل ها قرار بگیره، عضو اونها بشه، یا اینکه نه راه دیگه‌ای وجود داره؟
واقعش اینه که قانونا این لازم نیست و هر کس که کارت بازرگانی میگیره در محدوده‌ای که برای در واقع مجاز براش تعریف شده تو کارت بازرگانی میتونه فعالیت بکنه. ولی خب بعضی وقتا الزام میکنن که در واقع مخصوصا امسال که مقررات و سیاست‌های ارزی دستخوش تحولات خیلی شدید و بعضاً عجیب و غریب بوده، بعضاً الزام میکنن که حتما در قالب یک تشکل شما باید فعالیت کنید تا اجازه مثلا واردات فلان کالا یا صادرات فلان کالا رو داشته باشی، ولی قانوناً داشتن کارت بازرگانی مجوز انجام هر نوع فعالیت بازرگانیه.
درست. خیلی متشکرم از شما. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه راه ابریشم با موضوع جایگاه تشکل‌های صادراتی. از شما عزیزان هم پرسیدیم که به ما بگین که چقدر با تشکل‌ها آشنا هستین. معرفیشون بکنین، راجبش صحبت بکنین و پاسخ خودتون رو به 30,000 3637 ارسال کنید. شنونده برنامه راه ابریشم هستید با موضوع جایگاه تشکل‌های صادراتی. مهمان محترم برنامه امروز هم جناب آقای مهندس امین چاروسه، کارشناس بازرگانی خارجی هستند. در بخش قبلی صحبت همون با مهمان محترم برنامه در خصوص وظایف تشکل‌های صادراتی صحبت کردیم، معرفیشون و اینکه چه فعالیت‌های انجام میدن. ایشون فرمودن که عمده فعالیت تشکل‌های صادراتی توسعه فعالیت‌های بازرگانیه، اما در کشور ما به خاطر مسائلی که وجود داره علاوه بر این موضوع تمرکز تشکل‌ها بر رسیدگی و بهبود به مسائل جمعیه که برای تشکل‌ها پیش میاد. تشکل‌ها زیر مجموعه اتاق بازرگانی هستند و برای حضور در بازارهای جدید بهتره که حقیقت عضو تشکل‌های صادراتی بشن کسایی که میخوان فعالیت صادراتی داشته باشن. اما آقای مهندس فرمودن در بعضی از مواقع کسایی که کارت بازرگانی داشته باشن میتونن خودشون به صورت فردی اقدام به امر صادرات بکنن، اما بهتره که عضو تشکل‌ها بشن تا حمایت‌های خاصی هم ازش برخوردار بشن. امروز داریم در خصوص جایگاه تشکل‌های صادراتی صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. به شنوندگان محترم خدمت شما عرض کردم که اگر در خصوص تعاملات گمرکی، واردات، صادرات و یا هر حوزه آموزشی در خصوص مبادلات تجاری سؤالی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30,000 3637 ارسال بکنین. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهیم داد. امروز قرار هست که به یکی از سوالات شما پاسخ بدیم در این بسته، با این موضوع که در مطالعات بازاریابی صادراتی دنبال چه چیزهایی باید باشیم. خواهش میکنم که همراه ما باشیم. بسته رادیویی برنامه راه ابریشم رو بشنوید. کارشناس ما جناب آقای هادی نیلی احمدآبادی، کارشناس حوزه صادرات، پاسخ این سوال رو خواهند داد.
در مطالعات بازاریابی صادراتی به دنبال چه چیزهایی باشیم؟ بخشی که در این قسمت از برنامه راه ابریشم با کارشناسی جناب آقای هادی نیلی احمدآبادی، مشاور و کارشناس حوزه صادرات و همچنین صادرکننده محصولات غذایی تقدیم حضورتون خواهد شد، در خصوص مطالعات بازاریابی صادراتی خواهد بود. با هم بشنویم.
در مطالعات بازاریابی بازار هدف صادراتی به دنبال چه باشیم؟ مطالعات بازاریابی هدف شامل جمع‌آوری اطلاعات محصول و خدمات به شکل کتابخانه‌ای و میدانی از بازار هدف، شامل و نه محدود به مواردی که راجع بهش صحبت می‌کنیم، به شرح زیره. شرایط عمومی اون کشور چگونه است؟ اون کشور از لحاظ اقتصاد، سیاست و شرایط اجتماعی در چه وضعیتی به سر میبره؟ شرایط و محدودیت‌های بازار هدف برای تأمین کننده و صادر کننده به چه شکلی است؟ حجم تولید داخلی اون کشور در کالای خدمات ما به چه شکلی است، تعرفه گمرکی چه تعرفه ایست، محدودیت های قانونی، توافقات تجاری منطقه‌ای و دو جانبه چه وضعیتی رو دارن، سایز بازار از لحاظ حجم و ارزش در کالا و خدمات ما چقدره، ساختار بازار هدف چیست، نقش بخش خصوصی در بازار کالا و خدمات ما چگونه است، آیا در این بازار بازیگران دولتی هم وجود دارند، نقش مالکیت بازیگران به چه شکلی است، کانال های توزیع چه کسانی هستند، رقبای ما چه ویژگی هایی دارند، مشتری های بالقوه کجا قرار دارند و نیاز این مشتری ها چیست، آیا تحلیلی بر قیمت تمام شده در بازار هدف و تحلیلی بر روی زنجیره تأمین کالا و خدمات خودمون داریم، روش های ترفیع و پروموشن در بازار هدف به چه شکلی است. یکی از روش های مورد نیاز و ضروری مطالعات بازاریابی صادراتی مطالعات میدانی است. اگر ما بخواهیم به تمام این سوالات پاسخ های کافی رو بدیم، طبیعتاً داده های موجود در اینترنت نمی توانند به شکل کامل به ما کمک بکنن. لزوماً هر داده‌ای که در اینترنت وجود دارد بدون جهتگیری منتشر نشده. بنابراین اگر داده‌ها مبنای تحلیل قرار بگیرند ممکن است خطا وارد تحلیل‌ها بشه. بنابراین توصیه میشه برای اینکه شما یک مطالعات بازاریابی دقیقی رو انجام بدید از مطالعات میدانی غافل نشید.
اگر فعال در حوزه صادرات هستید یا اگر علاقه‌مند به این زمینه هستید و تصمیم دارید در حوزه صادرات شروع به فعالیت کنید، سوال‌هایی که در این بخش از برنامه راه ابریشم توسط جناب آقای هادی نیلی احمد آبادی مشاور و کارشناس حوزه صادرات مطرح شد رو از خودتون بپرسید. شما هم نگاهتون رو در این خصوص با ما در میون بذارید. 30,000-36,37 ما در راه ابریشم چشم به راه نظرات شما هستیم.
ادامه میدیم صحبت هامون رو با مهمان محترم برنامه جناب آقای مهندس چاروس، کارشناس بازرگانی خارجی، در خصوص جایگاه تشکل‌های صادراتی. آقای مهندس، در بخش قبلی صحبتاتون در خصوص وظایف تشکل‌ها و معرفیشون صحبت کردیم. می‌خوایم حالا یک آسیب شناسی هم داشته باشیم در خصوص تشکل‌های صادراتی و راه حل بدین. اگر جای دچار مشکل هستیم یا اینکه همسو با کشورهای دیگه پیش نمی‌ریم، اون مشکل چی هست و چه راهکاری وجود داره برای اینکه اون مشکل برطرف بشه؟
خدمت شما که عرض کنم در خصوص آسیب شناسی، واقعش اینه که یه مشکلی که به طور عمومی در کشور ما داریم، به بحث پژوهش بی‌اعتنایی، حتی نمیتونیم بگیم کم اعتنا، بی‌اعتنایی. من به عنوان یه علاقه‌مند حوزه در واقع بازرگانی خارجی هیچ پژوهشی ندیدم انجام شده باشه در طی حداقل 20 سال اخیر که در واقع نقش تشکل‌ها رو بگه آقا چقدر خوب بوده، چقدر بد بوده، چقدر مثبت بودن.
از پژوهش در خصوص تشکل‌ها،
کارکرد تشکل‌ها، بالاخره هر نهادی با یه هدفی تأسیس میشه و خوبه که هر از گاهی ارزیابی بشه که این نهاد در رسیدن به این هدف چقدر موفق بوده، چقدر نبوده و آیا باید مسیرش اصلاح کنه، عملکردش اصلاح کنه.
حتی انحراف داره میره.
آره. من ندیدم. حالا ممکنه وجود داشته باشه و من دسترسی پیدا نکرده باشم. برای همین در واقع حرفایی که من میزنم نتیجه یک پژوهش نیست، نتیجه مشاهدات شخصی کسی که علاقمند به این حوزه و از نزدیک مثلا با تعداد زیادی از این تشکل‌ها و عزیزان در اتاق بازرگانی در ارتباط. به نظر من بزرگترین آرزوهای ما تو کار تشکلی داریم، فرقی هم نمی‌کنه به تشکل تجاری، در هر حوزه دیگه هم هست، نقیصه‌های فرهنگی ماست. در دنیا شما مثلا یه چیزی رو خیلی جالب دقت بکنید، کمپانی‌ها به اسم شرکت‌ها هستن و بعضی‌ها به اسم دو تا سه تا شرکت، یعنی یه نفر نتونسته یه کار بزرگو انجام بده، شریک گرفته و شریک‌ها 150 سال خانوادتاً دارن با هم کار می‌کنن. بعید میدونم، من ندیدم که همچین در واقع مدلی تو ایران اصلا وجود داشته باشه. خب این نقیصه فرهنگی حل کردنش هم کار یک روز و دو روز و این دولت و اون دولت و نیست، کار فرهنگی که هممون باید اول بفهمیمش بعد بپذیمش. این یک نکته دیگه هم که هست اینه که بازم این آرزوی خیلی عجیب غریبی که ما فقط دوچارشیم. ما در اداره بعضی از این تشکل‌ها اعضایی رو داریم که هیچ در واقع هیچ سنمی با اون صنعت ندارن. ما یه تشکل صادراتی داریم،
تخصصشون شاید همخونی نداره،
حتی از اون بالاتر. ما الان تشکل صادراتی داریم که شخصی که شاید چندین نزدیک به 10 سال رئیسشه، 10 سال نه یک گرم کالا صادر کرده نه یک دلار کالا صادر کرده، ولی هر روز تو رادیو تلویزیون مطبوعات مصاحبه میکنه، اظهار نظر میکنه، در حالی که اصلا صادر کننده نیست.
جایگذاری اون فرد در اون مکان اشتباه
و از این آرزوها داریم که عموما آرزوهای فرهنگیه و نظارت دقیق تر و صحیح تره و نظارت علمی اتاق بازرگانی به عنوان چتر یا بزرگتر این تشکل‌های صادراتی، که این تشکل‌ها دقیق و درست و صحیح با اعضای صحیح و رفتار صحیح بر طبق اساسنامه‌شون عمل کنن، ان شاءالله میتونیم ما هم امیدوار باشیم که از اون هدفی که این تشکل‌ها براش ایجاد شده آیدی و بهره بهتری
ان شاءالله. حالا من برداشتی که از صحبت شما داشتم آقای مهندس این بود که مطالبی که شما فرمودین، آسیب شناسی که انجام دادین، من فکر می‌کنم باز همه اینا برمیگرده به این که ما شاید به هم اعتماد نمیتونیم بکنیم، کار گروهی و تیمیمون ضعیف است، که فکر می‌کنم حالا از دیدگاه من، البته من کارشناس نیستم، از دیدگاه من برمیگرده به دوران کودکی. یعنی ما اگر بخوایم این موضوع رو حلش بکنیم، یعنی باید بیایم به مهد کودکامون و مدارسمون و یعنی اونجا کار تیمی رو یاد بدیم که این افراد که قرار در آینده جوانان کشور ما بشن، اونها یاد بگیرن کار تیمی رو انجام بدن، که طبیعتاً این آسیب شناسی که شما فرمودین رو امیدوارم که نداشته باشیم.
قطعاً درسته، بالاخره اصلاح این رفتار از اصلاح رفتار آدما برمیگرده و در واقع از اون اولین جایی که یاد میگیرن باید برگردیم این زمینه اصلاح رو به وجود بیاریم. اما این معنیش این نیست که همین فضای موجود رو رها کنیم. همین فضای موجود رو همچون همه ما میدونیم رفتار صحیح چیه،
درست،
ولی بعضی وقتا منفعتمون ایجاب نمیکنه که اون رفتار صحیح رو انجام بدیم و اون مقام ناظر یا مقام رگولاتوری میتونه در واقع تشویق بکنه و ترغیب بکنه و آموزش بده حتی این رفتار صحیح تشکلی رو به در واقع تشکل ها که تو مسیر بهبود بیفتن.
پس الان با آموزش حل میشه، باز هم برمیگردیم به حالا سنین پایین‌تر، اونجا هم باز با آموزش امیدواریم که اتفاقات بهتر بیفته. خیلی متشکرم از شما جناب چهارروسه که امروز به برنامه خودتون آمدین و صحبت خوبی داشتین در خصوص جایگاه تشکل‌های صادراتی. ما اگر حتی آسیب شناسی می‌کنیم، مطالبی رو عنوان می‌کنیم، هدف تخریب نیست، هدف اینه که موضوع شناخته بشه و راجبش راه حلی ارائه بشه که امیدواریم در آینده اتفاقات بهتری برای همه صنوف و تشکل‌ها بیفته. خیلی متشکرم از شما، از حضورتون تشکر می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون، منم برای شما و شنوندگان عزیز این برنامه آرزوی سلامت و موفقیت دارم. خدا نگهدار شما.
به لحظات پایانی برنامه راه ابریشم رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه امروز این برنامه رو شنیدید. امروز با حضور کارشناس برنامه آقای مهندس شاروس، کارشناس بازرگانی خارجی، در خصوص جایگاه تشکل‌های صادراتی صحبت کردیم، از شرح وظایفش گفتیم، تشکل‌ها رو معرفی کردیم و آسیب شناسی که صورت گرفت. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. اعلام میکنم اگر سوالی در خصوص تعاملات گمرکی، واردات، صادرات یا هر حوزه ی آموزش در خصوص مبادلات اقتصادی دارید، کافیه که کلمه ی راه ابریشم رو به 30,36,37 بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهیم داد. خیلی متشکرم از اینکه امروز همراه شدیم با برنامه راه ابریشم. تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ما اگر میخواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشن، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد. اگر امنیت رو میخواهیم، بایستی مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده قانون و شکننده قانون دستش بسته بشه. مبارزه با فساد اینه، این باید جدی گرفته بشه. امروز خوشبختانه مسئولین این رو میگن، لکن گفتن کافی نیست. همه مسئولین، چه مسئولین اجرایی، چه مسئولین قضایی و چه مسئولین قوه مقننه، در این جهت مسئولن. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور جوری بود مثل یک خانه بی در و دروازه، هر کی خواست آمد، هر جور خواست عمل کرد، هر چی خواست برد خورد، خب معلومه انسان نجیب شایسته متینی که میخواد از راه حلال ارتزاق کنه، این طبعا نمیاد جلو. شفاف سازی شرط اصلی این فساد ستیزی است. باید شفاف سازی بشه، باید فضای رقابتی به وجود بیاد، فضای با ثبات باید به وجود بیاد. فعال اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. اون وقت در یک چنین فضایی، اون کسی که با ابتکار خود یا سرمایه خود یا کارآفرینی خود ثروتی به دست میاره، نظام اسلامی تأیید میکنه اون رو، از او حمایت میکنه و تأیید میکنه. اگر چنانچه فضای سالمی شد، کسب ثروت، کسب درآمد یه چیزیست مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
حکمت ایران روح بخشیده به خاک پاره های جانت، گاه ابن سینا گاه ابو ریحانت، روح بخشیده به خاک پاره های جانت، گاه ابن سینا گاه ابو ریحانت. بر تو میزیبد ای جان تخته، یه شعر راهای نرفته،
فرخوی زیبنده جان تخته، توی شعر راهای نرفته.
ساتا جم خون داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه.